اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولات الازالیل. نامه 47 نهج البلاغه. و من وصیت له علیه السلام، از وصیت های حضرت است للحسن و الحسین سلام الله علیهما، لما ضربه ابن ملجم لعنه الله، وقتی که ابن ملجم ضربه ای به امام علیه السلام زده بود و اواخر عمر حضرت بود، این وصیت رو به امام حسن و امام حسین نوشتند. خب مخاطبشون اونها ولی مقصود همه. اوصیکما بتقوی الله، شما دو فرزندم را توصیه میکنم به تقوای الهی. تقوا جعل نفس فی بقایت به ما یخاف. تقوا این است که انسان شخصیتش رو در یک حفاظی قرار بده، آسیب نخورد. 87 ویژگی رو در خطبه متقین برای فرد با تقوا حضرت شماره کرده است. هر کدام از اونها اگر رعایت نشه، یک آسیب به شخصیت انسان می‌خورد و نقطه ضعف است. کسی که این 87 رو رعایت کند نقطه ضعف ندارد. و شما اگه خواستید به یکی غلبه کنید، از کانال نقطه ضعفش میتونید وارد بشید و ببینید که کدوم یکی از این 87 ویژگی رو ندارد. خب به سوالش بکشید که چرا مثلا مواظب زبانت نیست، به سوالش بکشید که چرا چنین و چرا. و الات تب غیت دنیا و این بقت کما. و توصیه میکنم شما را که دنبال دنیا نروید، گرچه دنیا دنبال شما بیاید. خب دنیا چیست؟ در سوره حدید آیه 20 آمده است: و علم و انم الحیات و دنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. دنیا یعنی بازی، پوچی. اگر وقتمون به بتالت میگذرانیم، این دنیاست. اگر دنبال تجمل و پوز دادنیم، این دنیاست. اگه دنبال این هستیم که خب مال جمع کنیم بمیریم برای بچه ها بگذاریم برای بقیه، این دنیاست. دنیا آن است که به آخرت نرسد. لذا ادامه آیه این است: کمثل غیث اعجب الکفار نباته. مثل یه باران میاد، کافران به تعجب میان که چه رویشی داده است. ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما. بعد بادی می آید و اینها زرد می شود و هیزم خشکی می شود. یعنی اون ثمره‌ای که می خواستید نداشت. دنیا اون است که در همین دنیا بماند. یعنی چی؟ ایثار و خدمت و کمک و توصیه های اسلامی. این که اسمش دنیا نیست، پوچی، بازی، تجمل، پوز دادن، مال رو مال جمع کردن به هر قیمتی شد، برای بقیه گذاشتن و با خود نبردن، این اسمش دنیاست. توصیه میکنم شما دنبال این مسائل که نروید، دنبال پوچی و بازی و تجمل اینها نروید. و این بغت کما، گرچه دنبال شما بیاد، گرچه شرایط برای شما فراهم باشد. دنبال دنیا رفتن، عشق به این چیزها رو داشتن، در دل انسان دیگه نمیگذارد عشق آخرت باشد. حکمت صد این دنیا و آخره ادوان متفاوتان. دنیا و آخرت ناسازگارن با هم و سبیلان مختلفان، دو راه جداست. فمن احب دنیا و تبلها ابغض الاخرت و آدا. دل اگر محبت پوچی و تجمل و تفاخر درش بود، دیگه که عشق آخرت میپذیرد. ولا تأسف على شيء من هذا انكم ما تأسف نخورید بر چیزی از این دنیا اگر کنار رفت از شما، زاویه رفت از شما. خب الان دنیا همین دیگه جریانش نمیموند. در حکمت 278 دارد ما قال الناس لشیء طوباله، اگر مردم به چیزی بگن خوش به حالش، خوش به حال فلانی که چنین دارد، الا وقت خب اله و ده روی و مسویر روزی هم بعد به حال دارد. دنیا که جای ماندن نیست، تأسف نخورید اگر چیزی از این دنیا رفت. این غم و غصه ها نمیزده انسان نزده ایمان بفهمد. امام علی فرمود لا یجد و عبدون تعمل ایمان، ایمان یه مزه دارد، بعضی های مزه رو نمیفهمن، نمیفهمن حتی یعلم، مگر به این مرحله برسند انما اصابه لم یکن لیخطئه، اون اتفاقی که براش افتاد قرار نبود نیفتد، و ما اخطئه لم یکن لیصیبه، و اگر اتفاقی رد شد و خطا رفت قرار نبوده بهش بخورد، و نظار ناف هو الله، ضرر زننده و منفعت دهنده خداست. این مسئله وقتی انسان نهادینه بشه براش که آقا دنیا جای موندن نیست، نه خود انسان میماند نه داشته هاش، و ارایره بدونیم که اون بالا تقدیراتیست که میرود، یک آرامشی یک مزه ایمانی به انسان دست میدهد. شما پس تأسف نخورید اگه چیزی از این دنیا رفت. در روایت است که دنیا برای حضرت عیسی به شکل یک انسانی ظاهر شد، فیزی امرأت زرقا، یک زن چشم آبی. حضرت مسیح به ایشون گفت که کم تزوجته، چند بار ازدواج کرده ای؟ گفت شمارش از دستم رفته. بعد حضرت عیسی پرسید اتلقوک، طلاق دادن شوهرات؟ گفت نه، کی اهل طلاق است؟ کی دنیا را طلاق میدهد؟ همه را کشتم، کلن قتلت. بعد حضرت عیسی ادامه دادن ویه از واجکل باقی، وای بر شوهرایی که داری، کیف لا یعتبرون برمادین، چطور عبرت نمیگیرن؟ مجو درستی عهد از جهان سوس نهاد، که این عجوزه عروس هزار داماد است. تأسف نخورید اگه چیز از این دنیا رفت. توصیه بعد قولا بالحق و عملا للعج، حرف حق بزنید و عملا للعج، کاری که میکنید اجرشو در نظر بگیرید. اگر این کار ثمره اخروی دارد، پاداش اخروی دارد، انجام بدید، مفت کار نکنید. بعضیا که مفت کار میکنند، خسرت دنیا و الاخره. حرف حق بزنید. امام به حکومت که میرسد به این مردم میگه لا تو خالتونی بالمصانه، مردم بده بستونی با من رفتار نکنید. مصانه دو طرفی است، باب مفاعله. بده بستونی، حالا بعضی میگن تصندوی، نه بده بستونی، اینو معناش. خلاصه کاسه جایی میرود که قدح برگردد نباشد. و را تظن بی استثقالا فی حق قیللی، فکر نکنید اگر حق را به من بگویید برایم سنگین است. بدانید من استثقل الحق ان یقال له و بالعهد ان یراد علیه کان العمل به ما اثقل علیه. اگر کسی شنیدن حق و عدالت برایش سنگین است، نمیخواد او عمل کند. عمل کردن برایش سنگین تر است. فلا تکفو ان مغالتن به حق او مشورتن بعد، پس حرف حق و عادلانی خود را بگویید. طرف بدش میاد، بذار بدش بیاد. مگر ما تضمین کرده ایم انسان هایی که نمیخوان به حق عمل کنن خوششون بیاد؟ امام به حکومت میرسد مردم رو این گونه تربیت میکند، اولا بالحق، حرف حق رو بزنید. ادامه و کونا لظالم خصمن و للمظلوم اونا، نسبت به ظالم دشمن باشید، نسبت به مظلوم یار باشید، از کنار ظلم همینطور نگذارید، مخصوصا اگر طلبه باشد. اخذ الله على العلماء لا يقاروا على كذت ظالم ولا سقب مظلوم، خدا تعهد از علماء گرفته اگر ظالمی سیر و مظلومی گرسنه دیدند بیقرار باشند. اما یک عده‌ای کار ندارن، اگر دیدن هر طرف قوی تره آنجا می روند، طرفدار حزب بادن، ببینن باد از کدوم طرف می وزد. وای بینا، در روایت از این نقو من بنی اسرائیل، یک عده‌ای از بنی اسرائیل خوب مونده بودن، حالا طرف حضرت موسی برن یا طرف حضرت موسی برن و هارون جا برن طرف فرعون. خب گفتن حالا مسنجیم ببینیم کدوم قوی تره اون طرف. با فرعون بودن، وقتی او آخر دیدن فرعونیا دارن قرم شن، گفتن خب حالا وقتشه که بریم با موسی باشیم. فرکبوا خیولهم لیلحقوا بموسی، حالا سوار بر اسب جدا میخوان بشن از فرعون، برگردن به موسی. فبعث الله تعالی ملکا ضرب وجوه خیولهم، خداوند ملکی فرستاد به چهره این اسبان زد، برگشتن طرف فرعون، رفتند و غرق شدند. و ردهم الی فرعون حتی غرقوا معه. خب این وصیت رو تا اینجا که خوندن، محمد ابن حنفی هم اونجا نشسته بود، فرزند دیگر حضرت، یک نگاهی کردن به محمد ابن حنفی، فرمودن هر حفظ ما اوصی تو بهی اخویک، تو به حافظه سپردی، من چه توصیه کردم؟ خب بعد ما کاملا گوش بودیم و گوش میکردیم، به حافظه سپردم. فرمود فعنی اوصی که به مثل همین توصیه ها رو برای تو هم دارم، و اوصی که به توقیر اخویک، به توصیه دارم این دو برادرت را، امام حسین به امام حسن، رو خیلی احترام بگذار، عظیم حق و ما علیک، خیلی به تو حق دارند، فتبع امرهما، تابع دستورات اونها باش. بعد باز به امام حسن و امام حسین گفتن شما را هم توصیه میکنم که محمد ابن حنفیه را دوست داشته باشید، و میدانید که ان اباکما کان یحبه، علی ای رو دوست دارد، شما هم دوستش داشته باشید. حالا به اینجا که رسیدن باز ادامه دادن وصیت را، اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی، شما دو فرزندم را و دیگر فرزندانم را و خانوادم را توصیه می کنم، و من بلغه کتابی، و هر کسی که این نامه رو بهش می رسد، به تقوی الله به همه تون توصیه می کنم تقوی را رعایت کنید. یک نگاه اجمالی به بعضی از فواید تقوی داشته باشین. رزق، رزق طالب، خروج از مشکلات، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. روزی در آوردن زیاد سخت نیست، از تقوا فاصله گرفتیم روزی کم میشود. این که همش در بنبستیم به خاطر اینکه به خطبه متقین عمل نکردیم. یا محبوبیت، من اتق الله حبه الناس و انکره، اون که تقوا دارد مردم دوستش دارند گرچه دی نخواهند. انسان با تقوا با اراده است، موفق و سریع کارهای خوب انجام میدهد. خطبه 16، علاوه ان تقوا متاب یا ذلول، بدانید تقوا مرکبی رام است که با تقوا بر آن سوار و زمام به دستش تا به بهش میرود. این متایات سرعت، اگر میخواید در پیشرفت توفیق داشته باشید تقوا، و این هم اراده دست خودش، زمان به دست خودش. و آخرت هم برای افراد با تقواست، تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، بهش را به کسی میدهیم که فساد نکند، تکبر هم نداشته باشد، و العاقبت للمتقین، عاقبت برای فرد با تقواست. و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم، توصیه بعد در امور خود نظم را رعایت کنید. یه بعد نظم اعتباری ساختگی ماست، به درد نمی خورد. منظم شب ساعت 2 بخوابد، این به درد نمی خورد. منظم مثلا صبح ساعت 10 از خواب برخیزد، این نظم ها به درد نمی خورد. همه کارها نظم خاص خودش را دارد، مسائل عبادی، مسائل خانوادگی، مسائل مالی، مسائل علمی. و اون نظم از کجا بفهمیم؟ یادش علم مشخص کرده، علم به جایی میرسد که آقا مثلا منظم اگر این غذا رو بخورید، این ساعت بخوابید، استراحت کنید، یه چیزی فهمیده که وقت حفظ چه ساعت است، وقت درد چه ساعت است. نجوم هم به رابطه خیلی کار کرده، بعضی وقتا نظم ها رو عقل میفهمد، روایت ها هم اینا بررسی بشود و مشخص بشه علایق اون نظم چیه. با اینکه توصیه کرده امام همه رو به این نظم، یک کتابی که این نظم واقعی رو سرجم کرده باشه ندانیم. و صلاح ذات بینکم، و توصیه میکنم به شما که اصلاح بین خودتون داشته باشید، خودتون رفقاتون از دست ندید، قوم خویشاتون از دست ندید، تنهاتون میکنم، بیچارتون میکنم، بین خود اصلاح کنید. فینی سمعت جدکما، من از جد شما امام حسن و امام حسین شنیدم، یقول میفرمود صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام، اگر اصلاح کنید، اختلاف ها رو کنار بگذارید، وحدت داشته باشید، بهتر از این است که یک سال نماز و روزه مثلا مستعبی رو خانید، حتی شب از واجب، این هم وقت اثر دارد. سوره انفال آیه 73 ببینید، والذین کفروا کفار بعضهم اولیاء و بعض، با هم وحدت کردند، الا تفعلوا، اگر شما وحدت نکنید، تکون فتنتون فی الارض و فساد کبیر، بیچاره میشید، فساد راه میفتد، فتنه میشود، بعدها حاکم میشن، معنی فتنه همیست. یولی رجال رجالن علا غیر دین الله، الله الله فی الایتام، خدا را خدا را در نظر بگیری در مورد ایتام. یتم یعنی غفلت، یتیم را یتیم میگند چون غافلند مردم از او، پدری ندارد که دائم به فکر او باشد، چی بپوشد، چی غذایی بخورد، مشکلاتشو که حل کند. الله الله در مورد یتیمان، فراتق بو افواههم، نوبت بندی نکنید دهانهای آنها را، تب غبا میگن نوبتی، تب نوبه ای، امروز تب دارد فردا ندارد، پس فردا تب دارد بعد ندارد، نکند دهان آنها را نوبت بندی کنید، یه وقت قضا بدید یه وقت ندهید. فلان به فیه و حضرت کم، نکنه در حضور شما ضایع بشن، خبر داری و هیچ اقدام نمی کنید. حضرت رسول فرمود من آل یتیمن حتی یستغنی، کسی که یتیم رو عهده‌دار شود، عائله خود حساب کند، مخارج او رو به عهده بگیرد، حتی یستغنی تا اون آخر که روپای خودش بیستد. او جبل الله تعالی له بذالک، به خاطر این کارش خدا واجب کرده برای او بهش را. کما اوجب لآکل مال الیتیم النار، همونطور که واجب کرده کسی که مال یتیم بخورد دوزخی شود. و الله الله فی جیرانکم، خدا را خدا را در نظر بگیری در مورد همسایتون، فانهم وصیت نبیکم، این توصیه پیغمبر شماست، همسایه توصیه پیغمبر شماست. در روایت است علی جیران و ثلاثه، سه جور همسایه دارید، همسایه هست یک حق به شما دارد، همسایه هست دو حق دارد، همسایه هست سه حق دارد. فصاحب الحق الواحد، همسایه که یک حق به شما دارد، اینه که مسلمان نیست و قوم خویش هم نیست، ولی حق همسایگی که دارد، اگر قوم خویش باشد دو حق دارد ها، حق همسایگی و خویشاوندی، اگر مسلمان باشد باز حق دارد، حق مسلمان بودن، حق همسایگی، حق خویشاوندی. و ادنا حق الجوار، کمترین حق همسایه این است، الا تو از اجاره که به ریح قدرک و شم قدرک، نکنه غذایی پختید بوشت و کوچه پیچیده همسایت رو آزار بدی. خلاصه یا بوش نپیچد یا بره همسایت هم غذا درست کن. الا ان تده له منها، اگر هم بوش بشید یک ظرف کم براش باید ببرید. این حده اقلشه. مازار یوسی بهم حتی ظننا انه سیورثهم. مکرر دائما پیغمبر توصیه و همسایه ها میکرد تا اینکه گمان کردیم که پیغمبر خدا برای اونها ارث مشخص میکند. گفتیم پس میخواد ازت یک ارثی هم سهم‌بندی کند براشون. به مناسبت بگیم ابو مسلم یک اسب بسیار برزیده‌ای داشت، این رو آمد به نمایش گذاشت. به دوستانش گفت اگر گفتید به درد چه میخورد این اسب، فقال لأصحابه لماذا یصلح هذا، به درد چه میخورد. یک عده گفتن به درد مسابقه، یک عده گفتن به درد جنگ، یک عده گفتن به درد شکار، باش به شکار برم. بعد گفت نه اون مهمتره رو نگفتید. گفتن برای چی؟ او به مهمتره چیست؟ گفت برای فرار خوبه، اگه همسایت بده سوار شو فرار کن در رو، تو منطقه نباش. الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. خدا را خدا را در نظر بگیرید، در مورد قرآن سبقت به شما نگیرند دیگران به عمل به قرآن. 500 آیه قرآن در رابطه با بحث های رساله و توضیح المسائله، 6600 خورده آیه دارد. بقیه چی؟ بحث های نظمش، بحث های اجتماعیش، بحث های علوم انسانیش. میبینید دست بقیه افتاده، ما نداریم. خوب بود که توصیه کردن مواظب باشید دست دیگران نیفتد. ما خودمون خبر نداریم که بحث های مشاوره ای و علوم انسانی و روانشناسی و امثال اینا دارد، بحث های علمی و الله الله فی الصلات فی انها عمود دینکم. خدا را خدا را در نظر بگیرید، در مورد نماز ستون دین شما به همین نماز است. نماز ضعیف و بیحال ستون لق و بیحالیست. به اندر چیز اون سخت باشد فرو میریزد. هر چقدر ستون محکمتر استحکام در حوادث بیشتر. اون که به نمازش بیشتر اهمیت بدهد دینش ماندگارتر است. بحث زیادیست در مورد نماز، نماز توضیح المسائل و شریعتی جای خودش، نماز نهج البلاغه و طریقتی حرفها دارد. ببینید در نماز یک سری میگن اعضا است و اذکار است و ارواح هستش. بعضی قسمتش ذکره، میبینید هم میخوانن سوره میخوانن، اذکاری که در نماز هست. بعضیش جسمشه، اعضای عضوه. شما میبینید داره قنوت میخواند، رکوع میرود، عضو دیده شدنی است. اما بعضی قسمتاش دیده شدنی نیست، خشوع در نماز، حیا در نماز، حال در نماز، امثال اینا. همه اینها راه رسمی دارد و همش اسراری دارد. اذکار الاسرار، اسرار الاعضا، اسرار الارواح. بحث های مفصلی است در این رابطه. توصیه میکنیم به خطبه 190 شرح این خطبه مراجعه کنید، در 4 جلسه گفته شده. تعاهدوا امر الصلاة، اینجور خطبه آغاز میشود، و حافظوا علیها و استکفروا منها. الله الله فی بیت ربکم، خدا را خدا را در نظر بگیرید در مورد کعبه. لا تخلوه ما بقیتم، کعبه خالی نشود تا وقتی که هستید. باید اونجا محوری باشد، مردم اونجا بگردن. باز به خود به یک جلسه ده مراجعه کنید، اسراری از حج اونجا گفته شده است. و یک نکته این که سر یکی از اسرار اینه که علی علیه السلام اونجا متولد شده. به خود به اول جلسه دهم مراجعه کنید، نمیخوام تکرار کنم. الله الله در رابطه با کعبه، لا تخلوه ما بقیتم، خالی نگذارید مکه رفتن و کعبه رفتن را حج را تا وقتی که هستید، فإنهو این کعبه این بیت الرب این طوره که اگر رها شود لم تناظرو کسی به شما دیگر نگاه نمی کند، از نظرها می افتید. الله الله فی الجهاد و اموالکم و انفسکم، خدا را خدا را در نظر بگیرید در مورد جهاد با مال و جان و زبان، السنتکم فی سبیل الله در راه خدا، علیکم به تواصل و تواضل. مسئله دیگر توصیه میکنم شما را به هم بذل و بخشش داشته باشید و ارتباط داشته باشید، و ایاکم و تداور و تقاطع نکند پشت به هم کنید و قطع ارتباط کنید. باز این آیه رو تکرار میکنم، والذین کفروا بعضهم اولیاء و بعض، کفار هم دستن، شما هم دست نشوید، تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر. لا تترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم اشراركم، ترک نکنید امر معروف و نهی از منکر را، پس اون که بدتر از رئیس شما بشود، ثم تدعون فلا يستجاب لكم، بعد دعا میکنید استجابت نشود برای شما. خب اینجا خودش مشخص میکند یعنی امر معروف، هر حرامی را باید نهی کرد، هر واجبی را باید امر کرد، اونم نبی این سبکی که در اذهان است، لفظی داریم، قلبی داریم، عملی داریم، عملا شرایطی رو فراهم کنیم که گناه نشود، حرفی بگیم که اثر گذار باشد و دلها را به سوی محبت واجبات بکشونیم. کار سخت نیست، کار آسانی نیست. مسئله دیگه ببینید، این تا میگن امر معروف نهی از منکر که ذهنتون به کجا میرود؟ به جایی میرود که حضرت علی اشاره ندارد، دنبالش دارد فیولی علیکم اشرارکم، تمام اون شرایطی که ممکنه بعدها رئیس بشن اونا رو از بین ببرید. ما معطل یک جای دیگه هستیم که اصلا ربطی ندارد به این که بعدها سر و کار بیان یا نیان. حکمت 98 دارد زمانه ای برسد که چاپلوسان جا داشته باشن، که بعد دارد اون زمان زمانی است که آدم های ضعیف حاکم میشن. اگر میخواییم نهی از منکر کنیم بیدی جلو چاپلوسا رو بگیر. به بعضی من اجمالا اشاره کنم، به اجمالا خطبه 129 اقرب به طرف حیث و شهد، هر جا میخوایی نگاهی بینداز میبینی فقیر دست و پنجه با فقر دارد، میبینید ادعی بخیلند و مالند دوزند، ادعی هم که اصلا حرف پذیر نیستند. ای نخیارکم و صلحاکم و احرارکم و سمحاکم، خوبان اصلاحگرا آزادا کجا هستید؟ دارد لعنه الله العاملین بل معروف و تارکین له، خدا لعنتت کنه. جای دیگه هم به معروف میکنید این فقر رو ریشه کن بکنید، اینکه مردم دیگه نمیخوان حرف گوش کنن ریشهشو پیدا کنید، اینو درست کنید. تکرار میکنم اینجا که از توصیه به امر به معروف نهی از منکر داره، دنبالش اینه فیولی علیکم اشرارکم، تمام اون زمین سازی هایی که بعدها قرار سر کار بیان که مسئله فقر هست، مسئله چاپلوسی هست. یا مثلا ببینید نامه هجره رو ببینید، امام به عبدالله ابن عباس می نویسن که وعلم ان البصره معبد و ابلیس و مغرس الفتن، بدان که بصره فتنه خیز و شیطان خیز است. خب چرا؟ بسته چه خصوصیتی دارد؟ این یک قضیه خارجیه بوده، اینجور نیست که همیشه بسته اینجور باشه. خب چرا اینطور است؟ خب آمدن بعضی شعاری میگوتن چون اونجا علماء ربانی نبوده، اونجا امام نبوده. خب مگر جای دیگر امام معصوم؟ خیلی جای امام معصوم نبوده، خیلی جای عالم ربانی هم نیست. از خودمون توضیح ندیم، خود حضرت دارد نامی دارن به عبدالله ابن عباس که به بهت بگم وضعیت بصره چطوری است. هم من بین مقیم لرغبت یرجوها او عقوبت یخشاها. مشکل اینه، نمیخوام زیاد توضیح بدم، به نامه 18 مراجعه کنید، مفصل گفته اونجا. وقتی مردم یک جوریست که یا برای چپاول و چاپیدن دور مسئول میاد یا میترسن حرف بزنن، اینجا میشه فتنه خیز و شیطانیست. پس اگر میخواییم امر و نهی از منکر بکنیم، چاپلوسا رو جمع کنیم، جاسوسا رو جمع کنیم، مردم آزادی بدیم حرفشونه بزنن، نترسن، چپاولگرا روی نبینن، تبعیض نبینن که دور مسئول رو بگیرن. شما این کارا رو بکنید و الا بعد آدم بد رئیس میشن، حالا هرچی دعا بکنید از اثر ندارد. از مسئول هم هستیم که چرا شما سبب شدید که آدم بد سر کار بیان و موندگار بشن. ثم قال، سپس حضرت در ادامه وصیت چنین گفتند: یا بنی عبدالمطلب، ای فرزندان عبدالمطلب، لا الفینکم تخوذون دماء المسلمین خوضا، نبینمتون فرو رفته ای در خون مسلمان ها، دستتون آغشته شده به خون مسلمان ها، تقولون بگویید قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین، علی کشته شده، از شما کشتار را بندازید، نکنید این کار را. الا لا یقتل النبی الا قاتلی. من اینجا اجمالا بگم، از در نامه 23 دارد که من اگر موندم میدونم چه کنم، اگرم رفتم شما عفو کنید، بله شما حسنه است، فعفو، الا تحبون یغفر الله لکم، ببخشید، عفو کنید، مگر نمیخواید خدا شما را ببخشد؟ بعد میپرسن که پس چرا عفو نکردن؟ پس چرا ابن ملجم را کشتن؟ حتی میگن ابن ملجم را مسلح کردن، میگن آتش زدن، بی خود میگن، نه مسلح کردن نه آتش زدن. خود نهج جبل خودش رو توضیح میدهد، نمیخواد ما تفسیر کنیم. حضرت فرموده عفو کنید، ولی نه این که ابن ملجم را نکشید. شهادت علی علیه السلام با شخص ابن ملجم که نبوده، خیلی ها دست داشتن، برنامه بود، خود خوارج هم خوب بودن دیگه. اما یک نفر رو فقط اینجا قصاص کردن که اون را مزد استثناء نکرده بود. ببینید ادامه نامه: الا لا یقتل النبی الا قاتلی، بدانید کشته نشود به خاطر من مگر قاتلم، پس این کشته بشود. انظروا اذا انا مت من ضربتی هذهی، ببینید، دقت کنید، اگر من مردم از ضربه این شخص، ضربه این ضربه‌ای که زده، فضربوه، بزنید او را، ضربتن به ضربه، یه ضربه بزنید، پس نگید مسلح کرده، نگید آتش زدن. حضرت تعداد ضربات فرد رعایت میکند، آتش زدن یعنی چی؟ ادهی رو بهتون بگم، ادهی اناد با علی علیه السلام داشتن تاریخ رو دستکاری کردن. ولا یمثل به رجل، حضرت میفهمد مسلح نشود این شخص، بعد بگیم مسلح کردن، بگیم آتش زدن. فعنی سمعت رسول الله سرد مسلح، که میگن شخصی رو چنان میکشن که میشه ضربون مثل، همه جا دیگه تعریف میکنن، وحشتناک میکشنش. مسلح کردن هم همه جا نقل قول میشه، لایوم اصل به رجل، مسلح نشود این مرد. فعنی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله، من از رسول خدا صلی الله علیه شنیدم، یقول، میفرمود ایاکم والمسلح، مسلح نکنید، ولو بلکل بالعقور، ولو سگ هار را، سگیست که بیماری دارد، اگر گاز بگیرد افراد واگیر میشن و کلی تلفات میده سر این مسئله، حتی چون این سگی را مسلح نکنید. پس حضرت اگر فرموده عفو کنید، نگفته ابن ملجم را عفو کنید، دارد یه ضربه بزنید ولی مسلح نکنید. پس اینه که در نامه 23 داره عفو کنید، خب بله عفو کردن دیگه، غیر از ابن ملجم افراد زیادی بودن، کارگونه نداشتن، همدست بودن. ایران بگم شنیدنیست، ابن ملجم به امام حسین گفت بیا من یک مطلبی دم گوش شما بگم، مزرد نرفت. گفتن خب برو ببین چه میخواد بگویم. فرمود میخواد گوش من را گاز بگیرد رد کند در همون حال. بعد ببینید حتی اینجور شخصی مستش نکنید. یه وقتی هم گفت من را نکشید، برم اون نفر بعدی رو پیداش کنم، چون یکی قرار بود معاویه را بکشد و من علی را، ببینم او کجاست، بعد بینم اگر موفق بشد معاویه را بکشد من معاویه را بکشم. گفتن نخیر. پس عفو انجام شد، ولی در مورد ابن ملجم توصیه نبود که عفو بشود. حضرت فرمود بزنید یک ضربه بزنید و با یک ضربه بکشیدش. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.